هموطنان عزیز و ارجمند، صدای ما را از رادیوی 24 ساعته صدای ایران در لس آنجلس میشنوید. در این بخش از برنامه با یکی از عمرای پیشین ارتش تیمسار اقصا، معلم و استاد دانشکده افسری و بسیاری از افسران گفتگو میکنیم در ارتباط با تغییر و تحولاتی که در ایران به وجود میآید و به دنباله بحث های جالب هفته های گذشته. این بار نیز تیمسار اقصا به مسئله جوانان و ارتباط های زن و مرد خواهند پرداخت. درود بر شما جناب اقصا.
جناب دائمی، با درود فراوان به شما مرد مبارز ملی که دارید با تمام قدرت افشاگری میکنید و مردم رو آگاه میکنید و از اینکه من را هم در برنامه ملی خودتون شرکت میدید، من از شما سپاسگزاری میکنم.
خواهش میکنم.
اول اجازه بدید که من خدمت هممیهنان عزیزم درود بفرستم و بگم همونطور که قول داده بودم که در اوایل سخنم یه چشم از اقدامات گذشته رو من برای شما تعریف بکنم، امروز درباره برقراری وسیله تفریح در روزهای تعطیل در باغهای ارتش برای پسر و دختر فراهم کرده بودم مطلبی عرض میکنم. اول من باید قبل از اون به شما یه مطلبی رو تقدیم بکنم که در ارتش معمول هستش که هر روز صبح در شروع خدمت افرادی که احساس میکنن کسالت دارن، احتیاج دارن به پزشک مراجعه بکنن، اینا باید برن به دفتر واحد مربوطه شون و اونجا یک فردی هست به نام گروهبان نگهبان، اون اسامی اینا رو مینویسه و بعد که تعدادشون تموم شد، همه اونا جمع شدن، اونا رو ور میداره با خودش میبره به بهداری قسمت و بهداری قسمت اونجا پزشک اینا رو معاینه میکنه و دستور دارویی یا دستور غذایی میده یا اگه لازم باشه منتقلشون میکنه به بیمارستان، میفرسته به بیمارستان که اونجا یک آزمایش های بیشتری بکنن. من یه وقتی دیدم که در طول دو سه هفته دخترها بیشتر به بهداری مراجعه میکنن و حتی لازم میشه که بعد اینا رو اعزام کنن به بیمارستان، یه چند روزی هم میرن بیمارستان برای مداوا و برمیگردن. از فرمانده دخترها خواستم که این علت چیه، چه جوریه؟ گفت والا یه حالت استرس و نگرانی، بعضی هاشون گریم میکنن. این حالت رو من میتونم از اونا ببینم. از پزشکم که سوال کردیم، اونا فقط میگفتن یه ترس و یه ناراحتی روحی اینا داشتن وقتی که میامدن اینجا. وقتی دیدم این بیماری داره ادامه پیدا میکنه، فرمانده دخترها رو خواستم و بهش گفتم اون دفتر بهداری رو که اسامی اینا همیشه ثبت میشه اون تو، ورداره بیاره دفتر من، بشینیم ببینیم چند نفر تا حالا در این مدت دو سه ماه به بهداری مراجعه کردن. اسامی اینا رو بیاریم بیرون و بعد در بین اینا ببینیم همینا که مریض شدن، ببینیم چه فاکتور یه شکلی ما میتونیم تو اینا پیدا کنیم. اولین فاکتوری که تو همه اینا همشکل بود این بود که همه اینا اهل شهرستان هستن، یعنی اهل تهران هیچ کدوم نیستن. دومین فاکتوری که پیدا کردیم بین تمام اینا که این حالت رو پیدا کرده بودن رفت بودن به دکتر بهداری، کسایی بودن که اقوام و فامیلی در تهران نداشتن. سومین فاکتوری که پیدا کردم این بود که روزای شنبه و یه شنبه این مراجعه به بهداری بیشتر می شد. بعد به بعضی از اونا رو احضار کردیم تو دفتر، ازشون سوال پرسش کردیم که تو روزای تعطیل چی کار میکنی، کجا میری، چجوری زندگی میکنی. فهمیدیم که اینا یه اتاقی توی یه خونه اجاره کردن هر کدومشون و روزای تعطیل تو همون اتاقه هستن، هیچ گردش و تفریح ندارن. بعد با سوال و پرسش بیشتری تو واحد فهمیدیم که اون دخترایی که اهل تهران هستن و خانواده دارن اینجا و همراه خانوادهشون روزای تعطیل میرن گردش این ور اون ور و بازی و تفریح و فلان اینا، روزای شنبه که برمیگردن تو جمع رفقاشون شروع میکنن اون شرح تفریحات روز جمعهشون رو تعریف کردن. شنیدن این تعریف ها اون دخترایی که اهل شهرستان هستن و هیچ گردش تفریح ندارن، این به خودخوری و ناراحتی روحی وادار میکنه. این نتیجه بود که ما تونستیم از این بررسی به دست بیاریم. بعدن با بعضی از اینا صحبت کردیم که آیا مایل هستید که روزای جمعه یه برنامه تفریح دست جمعی براتون بذاریم زیر نظر یکی از افسرها، برید در باغهای ارتش مثل لشکرک و یا جای دیگه. خب با خوشحالی پذیرفتن این رو. بنابراین دستور دادیم که یه اتوبوس آماده بکنن برای روز تعطیل روز جمعه که اینا برن به اقدسیه یا به لشکرک. ضمناً برای اون تعدادی هم که میخواستن برن اونجا دستور دادیم جیره غذایی آماده بکنن که به موقع نزدیک ظهر جیره غذاییشون رو بردارن با کامیون ببرن به همون محلی که اینا رفتن. و یکی از افسرها هم مأمور کردیم که همراه خانواده خودش به عنوان سرپرست این اکیپ از صبح تا غروب همراه اینا باشه، که یکی از اون افسرها که اون موقع سروان بود و امروز سرهنگ در کالیفرنیا، سرکار سرهنگ تاجور هستن. از اون به بعد این تفریح روزای جمعه که شامل گردش و ورزش و والیبال و موسیقی و اینا به وسیله خودشون بچه ها فراهم میکردن ادامه پیدا کرد و یه دوستداران زیادی هم پیدا کرد و پسرانی هم که در همین شرایط بودن، شهرستانی بودن و کسی رو نداشتن، اونا رو هم با همین دخترها میفرستادیم به اونجا. حتی به طوری شد که اون دخترهایی هم که در خونه و زندگیشون در تهران بود و خانواده هم داشتن، مایل شدن که به این اردوی تفریحی شرکت بکنن و برن همراه اینا. و این کار رو با نهایت آرامش، نهایت دوستی، نهایت صمیمیت انجام دادیم. بدون هیچ مشکلی، هیچ اشکالی ما پیدا نکردیم. نتیجه‌ای که از این کار گرفتم و یکی دو بارم که خودم رفتم روزای تعطیل ببینم، سر بزنم ببینم در چه وضعیت هست، از دیدار من یه پاسخی این بچه ها تشکر آمیز که حد نداشت به من دادن و عملا نشون دادن که ما دختر و پسرا میتونیم و قادر هستیم مثل همه کشورهای پیشرفته دنیا با همدیگه روابط دوستی، صمیمی و انسانی داشته باشیم. نتیجه کلی که میشه از این قبیل کارا گرفت این است که اگر در روابطشون ما نشون بدیم که به اونا اعتماد داریم و تنها یه گاهگاهی از دورا دور به طوری که متوجه نشن یه مراقبت های از دور بکنیم، اینا نشون میدن که میشه بهشون اعتماد کرد و قابل اعتماد هستن. این مسئله خوبه که قابل توجه جمهوری اسلامی قرار بگیره. حالا میرم به مطالب امروزم بپردازم، که مطالب امروزم قابل توجه و مفید میتونه برای همه خانم ها از داخل و خارج ایران باشه. هم میهنان عزیز، مطالب امروز بسیار اهمیت داره، اگه لازم میدونید اونا رو ضبط کنید و به دیگران منتقل کنید. من تا به حال اون چرا که برای شما گفتم در زمینه فراهم کردن میدان عمل و آزادی و تماس بین دختر و پسر دانشجو در تمام مراحل خدمتی بود تا رسیدیم به این که بتونیم یک کاروانی از دختر و پسر به گردشگاه تفریحی ایام تعطیل ما بفرستیم. ولی من باید عرض بکنم که وقتی که من تازه به نیروی هوایی منتقل شدم، من وارث یه سازمانی بودم که فکر می‌کردند برای اداره دخترها حتما باید یه افسر قد کوتاه اخمو ریشو که خودش هم با خودش قهره انتخاب کنم و انتخاب کرده بودم. حالا من اومده بودم و قصد داشتم 180 درجه این وضع رو تغییر بدم. این تغییر به صورت یه مرتبه امکان‌پذیر نبود، این زمینه قبلی می‌خواست. بنابراین من بایستی که جدا جدا اول با دخترها بعد با پسرها صحبتهایی بکنم تا این آمادگی رو من بتونم در اونا فراهم بکنم. بنابراین برای فراهم کردن این زمینه قبلی من ناچار بودم برای هر کدوم از اینا جدا یه مطالبی بشکافم. تصمیم گرفتم سه بار من سخنرانی کنم، یه بار برای دخترها، یه بار برای پسرها و دفعه آخر برای هر دوتاشون در یه جلسه که هر دوتا با هم بشنوند. اجازه بدید در مورد مطالبی که در هر کدوم از این جلسات انجام دادم من شما رو آگاه بکنم. فکر میکنم این آگاهی برای خانوما خیلی مفیده. اولین بار سخنرانی با دخترها رو من شروع کردم که شامل این مطالب بود. اولین حرف من با دخترها این بود که شماها از اولین روزی که با من آشنا شدید متوجه شدید که با تغییر فرمانده سابق شما و انتخاب یه افسر جدیدی به نام ستونیکون پاریزی، افق فکری من نسبت به شما و اداره امور خدمتی آینده شما با گذشته کاملا فرق داره. اینو فهمیدید. و همینطور که در جامعه زنان ایران چادر و حجاب برداشتن، لازم به نظر میرسه که بهتر سایر پرده پوشی ها و این دیوار ممنوعیت ها هم به تدریج برداشته بشه تا بین زن و مرد دیگه فرقی نباشه. بعدن ادامه دادم صحبتمو و گفتم زنها در واقع گلهای باغ اجتماع هستن و همه اونا بلا استثناء زیبا خلق شدن و این زیبایی رو خداوند به شما مرحمت کرده تا مردها، مردای جامعه، از دیدن این گلهای زیبا میل به زندگی در اونا بیشتر بشه، هی مرتب بیشتر بشه و با استفاده از نیروهای جاذبه و کششی که در وجود خانم‌ها هست در مردهای نیروی به نام عشق به زندگی فراهم بشه، تولید بشه، به وجود بیاد. این نیروی جاذبه‌ای که اسم بردم، بهشون گفتم شماها رو به یاد خاصیت آهنربا میندازه که قبلا اینو در دبیرستان در فیزیک خوندید. شما میدونید که آهنربا یه حوزه مغناطیسی اطراف خودش فراهم میکنه که برادهای آهن رو به خودش جذب میکنه. ولی آهنربا فقط قدرت جذب یه نواخت و یه جور و یکسان داره. آهنربا یه جسم جامده، روح نداره که بتونه بنا به وضعیت لازم قدرت جذب خودشو کم و زیاد کنه یا تغییر بده یا متوقف کنه. ولی قدرت کشش و جاذبه‌ای که در وجود یه دختر یا یه خانم هست میتونه متغیر باشه، فلکسیبیله، قابلیت الاستیک داره. یعنی میتونه به طور دلخواه نیروی کشش رو کم و زیاد بکنه یا متوقف کنه یا به کلی قطعش بکنه. آلات و ادوات این نیروی کششی در خانم ها شامل یه وسایل مختلفی هست، از قبیل معجزه نگاه کردن که در واقع میتونه ترجمان خواسته های درونی باشه. یه شعری بود که من نتونستم اینو پیدا بکنم، یه چیزی گفتش که 200 راز درون را با هم به یک کیف زدن میگویند. یه هم چیزی من شنیده بودم. این مربوط به نگاه و چشمه. یا لبخند که انتشار عطر مثل انتشار عطر گلها هست که محبت نثار میکنن و انسان رو جلب میکنه. همینطور حرکات سر و گردن و بالاخره اندام موزون و از همه اینها بالاتر یه نیروی توجه زن به مرد هست که تولید عشق میکنه و همین قدرت هست که مردها رو وادار میکنه به فداکاری در راه خواسته های زنها. بنابراین شما ها از یه چنین نیروهای خدادادی برخوردار هستید و میتونید بنا به تشخیص خودتون به قدر لزوم نیروهای کششی مختلف خودتون رو در معاشرت ها به کار بندازید. مثلا یه خانم با نگاه مخصوص خودش در یک چشم به هم زدن میتونه پیام های زیادی رو به طرف منتقل بکنه، ولی با همین نگاه هم میتونه اتمسفر موجود رو تغییر بده و متوقف بکنه و ترمز کنه. ترمزش در دست خود شماها هست. هر دختری یا خانمی میتونه با یک نگاه تعجب آمیز حد و حدودی برای یه مرد قائل بشه که مرد جرأت این که پاشو یک کمی از اون حد جلوتر بذاره دیگه نداشته باشه. و براشون توضیح دادم و گفتم اگر فرزند یه پسری در گفتار و رفتارش از حد اعتدال خارج شد، شما میتونید با یک حرکت تند سرتون و یک نگاه تعجب آمیز و یک سکوت چند لحظه‌ای با نگاهتون به او بفهمونید که نحوه برخوردش به این شکل مورد پسند و پذیرش شما نبوده و بلافاصله بعد از چند ثانیه سکوت دوباره چهره خودتون رو به صورت معمولی اولیه برگردونید و یه موضوع دیگری رو به میون بکشید. چون قصد ما نباید این باشه که طرف مقابل رو طوری پشیمون بکنیم که عکس العمل نشون بده، بلکه قصد شما این هستش که بفهمه که از حدود اخلاق خارج شده بود این شاگرد، این پسر. ولی شما با قطع و وصل یکی از نیروهای جاذبه خودتون بدون اینکه حرفی بزنید طرف رو متوجه کردید که باید در معاشرت با دخترها یا خانمها حد و حدود خودش رو رعایت کنه و به این شکل آموزش دادید و یاد دادید بهش که از دیدار خانمها تنها میتونه درس عشق به زندگی یاد بگیره، چون عشق مقدس هست و معنای بسیار وسیع داره. عشق با هوس خیلی فرق داره. بنابراین هیچ وقت در صدد نباشید پسرها رو با این وسایل کششی که در اختیار دارید ناراحت کنید، بلکه با فهم و درایتی که شما دارید سعی کنید جامعه رو برای زندگی بهتر برای خودتون بسازید، این جامعه رو بسازید. و روی این نکته خیلی تأکید کردم که از این نیروهای کششی در حد دوستی و محبت استفاده کنید، نه بیشتر، بلکه بیشتر و حد نهایی اون رو در مواقع مناسب برای تشکیل زندگی زناشویی خودتون میتونید به کار ببرید، نه حالا. ضمناً برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده مسئله سلسله مراتب فرماندهی رو براشون تشریح کردم، چون اینا خب یه نظامی بودن و در اون واحد، در اون مرکز تعداد زیادی افسر اونجا بود که از اینا درجهشون بالاتر بود، سروان بود، سوتبان بود، سرگرد بود، سرهنگ بود، سرتیب بود. ولی مسئله این است که اونها همه فرماندهی بر شما گفتم ندارن، فقط مسئله فرماندهان مستقیم هست. فرماندهان مستقیم شما یکی همین سوتبان پاریزیه، بعد از او سرگرد هویدا هست که فرمانده گردان شما هست، و بعد از اون من هستم، و بعد تیمسار سرتیب کمپانیه، و بعد از اون فرمانده نیروی هوایی یعنی ارتش بود خاتمی. یعنی همین چند نفر هستیم که میتونیم به شما دستور بدیم، اونم دستور در راه خدمت و به سبب خدمت، نه دستورات دیگری. بقیه افسرها که شما میبینید فقط ارشدیت دارن بر شما، هیچ گونه دستوری به شما نمیتونن بدن. اگر دستور دادن به شما میگید که شما بفرمید با فرمانده من صحبت کنید. این رو برای اینکه حفظ بشه، خدای نکرده یک کسی از روی ناآگاهی تحت تاثیر حرف کسی اونجا قرار نگیره و سوء استفاده قرار نگیره، این رو بهشون حالی کردم. اینا جمعاً مطالبی بود که با دخترها لازم بود در میون بذارم. حالا نوبت آگاه کردن پسرها در این زمینه هست. به پسرها هم گفتم در نظر دارم که تا حد اعتدال شما رو با دخترها همکار و نزدیک و شریک و دوست بکنم، و توضیح دادم که این دخترها مثل گلهای زیبایی هستن که در کنار شما قرار دارند. از زیبایی و عطری که اینا به صورت محبت نثارتون میکنن لذت ببرید، ولی همیشه فکر کنید که اینا غریبه نیستن، بلکه اینا همکار و شریک شما و دوست شما هستن. بنابراین آیین شراکت و دوستی ایجاب میکنه که با اونا پاک و بی‌غرض باشید. و توضیح دادم که قرنها بود که حکومت‌های استعماری زن ایران رو به نام دین در پشت پرده و دیوار ممنوعیت‌ها زندانی کرده بودن. اقدام اونا به خاطر عفت و پاکدامنی نبود، بلکه قصد اونا از این کار این بود که زن ایرانی رو در جهل و بیسوادی نگرش بدارن تا جامعه ایران رو از داشتن یه مادری آگاه و باسواد محروم بکنن. ولی حالا که به برکت وجود شاهان پهلوی این سد راه ترقی و پیشرفت خانوما شکسته شده و خانوما نه تنها از زندان خانه آزاد شدن اومدن بیرون، در مدارس و دانشگاه ها به کسب معلومات مشغول شدن و عده‌ای از اونا جذب بازار کار شدن، و نمونهش همین دخترانی هستن که در ارتش دارن همدوش شما کار میکنن. در نتیجه اقدام شجاعانه شاهان پهلوی باعث شده که یه طبقه جدیدی به نام طبقه زن وارد بازار کار ایران بشه تا بتونن یه سهمی از امور اداره مملکت رو اینا به عهده خودشون بگیرن. بنابراین بر ما نسل مردان جامعه واجب هست که در برخورد با این طبقه جدیدی که با ما داره همکاری میکنه طوری رفتار عاقلانه داشته باشیم تا اتمسفر لازم برای جامعه زنان از نظر امنیت شغلی بتونه فراهم باشه. پس شما وظیفه دارید این دخترها رو مثل خواهر خودتون تصور کنید تا اونام بتونن خواهران مهربان و دلسوزی برای شماها باشن. امیدوارم که در بین ما کسی نباشه که این مسئله مهم و حیاتی رو که برای حفظ روحیات و حیثیت ملی ما هست درک نکرده باشه. با این اطمینان خاطر سعی من بر این است که دخترها رو در تمامی امور خدمتی همدوش و شریک شما قرار بدم. امیدوارم همه ما نشون بدیم که در خانواده تربیت شدیم و به این وسیله پسرها رو متعهد به حفظ آبروی خانوادهشون از نظر تربیت خانوادگی کردم. اینم مطالبی بود که به پسرها گفتودم. و اما در جلسه سوم که شامل گفتار مشترک بود برای دخترها و پسرها با هم و میخواستم که هر دو این رو بشنون، در این جلسه مشترک گفتم من قبل از اینکه درباره روش‌های خدمتی آینده در زمینه همکاری مشترک شما حرفی بزنم، اول لازم می‌دونم که در مورد دو تا چیز خیلی کوتاه شما رو آگاه بکنم. اول درباره تربیت و دوم درباره اخلاقیات. در زمینه تربیت گفتم ما می‌دونیم که در جوامع پیشرفته امروز موفق شدن که حیوانات رو تربیت کنن. با دید از چه راهی این موفقیت رو به دست آوردن؟ مطمئناً با روش‌های آرام و مهربانی و صرف وقت بوده و به طور کلی روش تشویق به جای روش تنبیه. بنابراین اگر در بعضی از جوامع عقب مونده نتونستن در این کار موفق بشن، باید بدونیم که تربیت با زور و با چما و اجرای قوانین کهنه قرون وسطایی ابداً عملی نیست، چون تربیت زمینه لازم برای پذیرش افراد میخواد، نه زمینه ترس از عقوبت در این دنیا یا عقوبت در اون دنیا به صورت بهشت و جهنم. اما در زمینه اخلاقیات خواستم بگم که میدونیم که معمولا اخلاقیات یه جامعه از طریق باورهای مذهبی برقرار میشه و در واقع مروجین مذهبی معلمین اخلاق جامعه هستن. حالا ببینیم مشکل اخلاق در روش‌های مذهبی چیه؟ در اخلاقیات دینی اعمال و رفتار انسان‌ها صرفاً به خاطر اخلاق اجتماعی و بهبود زندگی جامعه مطرح نیست، که مثلا انسان پاکی و درستی و صداقت و امانت را صرفاً به خاطر اخلاق انجام بده، بلکه درست به خاطر دریافت وعده مزدی است که در خاتمه یه بازپرسی و قضاوت عدل الهی صورت میگیره. بنابراین در این کار صرفاً اخلاقیات مطرح نیست، بلکه یه معامله و داد و ستدی هست با وعده بهشت و جهنم و مثل خرید و فروش و تجارت و یه کاسبی هست که یه آدمی با خدا بخواد کاسبی بکنه. از طرف دیگه ببینیم که خود این مروجین دینی که در حکم معلمین اخلاق جامعه هستن اخلاقیات رو به شدت زیر پا گذاشتن. بنابراین ما برای داشتن یه جامعه‌ای با روابط پاک و بی‌عیب بهتر هستش که با روش‌ها و متدهای متداول امروز دنیا ما بتونیم کار بکنیم، نه با اون روش‌های قدیم. و با این مقدمه رفتم که در زمینه همکاری‌های این دو تا جنس متفاوت در روابط خدمتیشون حرف بزنم و گفتم قرن‌ها بود که یه چنین وضعی و یه چنین جلسه‌ای که پسرها و دخترهای تحصیل کرده بدون حجاب ظاهری کنار هم قرار گرفته باشن رو ملت ایران به خوابم نمیدید. ولی امروزه به خواست خداوند و فداکاری شاهان پهلوی امروز شما در یک چنین جلسه حضور دارید و میبینید که یه طبقه جدیدی به نام طبقه و جامعه زنان وارد بازار کار شدن. منافعی که از این رویداد مهم عاید ملت ایران میشه خیلی زیاده. من چند تاشو میتونم بگم. اولا مشارکت خانم ها در اداره امور کم کم از خشونت مرد سالاری کم میکنه و جامعه در یه مسیر آرامتری میتونه زندگی بکنه و قدم برداره. در ثانی به مقدار زیادی از کارها به عهده جامعه زنان قرار میگیره و از کثرت کار کم میشه. همینطور با کار و تلاشی که خانم‌ها در بازار کار انجام میدن درآمد خانواده افزایش پیدا میکنه و وقتی که درآمد خانواده بیشتر شد، یعنی هم زن هم شوهر هر دو کار کردن دو تا حقوق میگیرن، بنابراین رفاه و استفاده از مواهب زندگی رو میتونن داشته باشن، حتی فرزندانشون رو میتونن از این رفاه استفاده کنن و در نتیجه به طور کلی سطح عمومی زندگی میاد بالا. و اگر خدای نکرده در یه خانواده برای یه همسر مرد یه پیش آمده رخ بده که دیگه نباشه مثل سابق، دیگه به کلی وضع خانواده به هم نمیخوره که همه چیشو از دست بده، که مادر مجبور بشه برای امرار معاش خودشو بچه‌هاش بره ناچار بشه تن به یه کارهای پست و پایین بده مثل کلفتی، رخشوری، کارگری، حمام و از این قبیل، که از نظر شخص خودش و اون بچه‌هاش چه بار غمی وقت میتونه تحمل باد کنه اونو و خیلی از منافع دیگری که مهمترین اونا این است که در اثر تحصیلات کلاسیک نسل‌های آینده ایران میتونن از وجود مادرهای باسواد و آگاه استفاده بکنن و برخوردار باشن. بنابراین به پاس این موهبت بزرگی که برای ملت ایران فراهم شده و اتمسفری شکل گرفته که دخترها مثل پسرها میتونن حتی در مشاغل ارتشی و نظامی دوش به دوش همدیگه کار بکنن، همه ما وظیفه ملی و وجدانی داریم که در نگهداری این اتمسفر همکاری کامل و کافی بکنیم تا خانمایی که جذب بازار کار شدن بتونن آزادانه و با کمال آسایش و امنیت فردی در بین مردها به کار و کوشش ادامه بدن، به خصوص مردانی که در کنار این خانم‌ها قرار دارن در فراهم کردن این میدان تأمین وظیفه بیشتری دارن. من سعی میکنم در کلیه امور خدمتی شما دوتا موجود متفاوت رو کاملا به هم نزدیک کنم و به کار و کوشش وادار بکنم و مطمئن هستم که شما با روح وظیفه شناسی که دارید من رو در انجام این کار مهم کمک میکنید، که الحمدلله کمک کردن و من توانستم اون چرا که میدونستم و اون چرا که امکان پذیر بود انجام دادم. این هم سخنرانی بود برای هر دوتاشون که انجام دادم. حالا هم میهنان عزیز، حالا چون در همون سازمان کوچک نظامی خودم با فراهم کردن میدان فعالیت مشترک یه نتایج خوبی من به دست آوردم و خیلی چیزا آموختم، یاد گرفتم، حالا در این موقعیتی که برای کشورمون پیش اومده و استعمار اومده با دخالت در کار خانم‌ها قصد داره ملت ما رو تا ابد در عقب ماندگی نگه بداره، اینم دلیل داره که چرا در عقب ماندگی ما قرار باید بگیریم، برای اینکه بتونن چیزای ما رو غارت کنن، کما اینکه دارن میکنن، 30 ساله دارن میکنن. من بر اساس تجربیات گذشته و آموزشایی که گرفته بودم، یاد گرفته بودم، این راه جدید رو برای رهایی ملت ایران که تا حالا سابقه نداشته شروع کردم و با برقرار کردن تماس دارم تجربیات خودم رو از طریق همین رسانه ملی تقدیم دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌ها و دبیرستان‌های سراسر کشورمون دارم میکنم تا کم کم یاد بگیرن و اون رو در اشل بزرگی، اگه من در یه اشل کوچک اینو انجام میدادم، شما در یه اشل بزرگی در سطح کلی ایران اونو بتونید به اجرا در بیارید. میخوام اونا رو معتقد بکنم که گشایش مکتب زن و زندگی میتونه مکتب مرگ آخوند رو به نابودی بکشونه. این یه امر مسلم و مسجعی هست. با امید به پیروزی پاینده ایران و با سپاس از شما جناب دائمی که این فرصت رو به من دادید تا من با هممیهنانم این مطالب رو در میون بذارم.
خسته نباشین، ازتون سپاس گذاریم، خداحافظی میکنیم ازتون تا جلسه دیگر.
سپاسگزارم و خدا نگهدار شما و همه هممیهنان عزیزم باشم.